ممنون از همراهی شما عزیزان.
تقویم ها ورق می خورند و از ما می گویند اینجا تاریخ داستان ها از من و تو و ما می گوید در دفتر انقلاب.
به نام خدایی که شاعر این جهان پهناوره، خدایی که برگ تا برگ و رود تا رود این کره خاکی و مثل یک قصیده بلند حیات بخش آفریده. سلام بر شما، من امیرحسین مدرسم، در یکی دیگه از روزهای زمستان همراه شما هستم و امروز از صبر میگیم، صبری که بالاخره به نتیجه میرسه. اینجا بهمن 1400، ساعتها رو با موج رادیو سبا تنظیم کنید. دفتر اول، تو همانی که بودی. همیشه به تو حسودیم میشد از اینکه ترس در وجودت نبود. از همون روزهای آشنایی من فهمیدم که هم دوستت دارم و هم به تو حسادت میکنم. یواشکی به این و آن میگفتم که طرف مخش تعطیل است. ما هیچ کدام مثل تو نبودیم، هیچ کدام، و تو مثل هیچ کس. وقتی همه ما شنیدیم که در بازداشت چه بلاهایی سرت آمده، تنمان مرمور شد. بچه‌ها میگفتند وقتی بیرون بیایی نه دیگر خدا میشناسی و نه دیگر دم از آن ایدئولوژی‌های انقلابیت میزنی. اما وقتی که آزاد شدی، نه شکایتی بر لب داشتی و نه کینه از کسی به دل. بعد از سالها، امروز اعتراف میکنم همین حالا که روی ویلچری آن سوی خیابان نشسته ای و من در ماشین مدل بالای خود نشستم. آری، اعتراف میکنم تو مخت عیب نداشت. تو هدف داشتی و ما به آن هدفی که تو رسیده بودی نرسیده بودیم. هرچند که خیلی ها هنوز هم نمی دانند دنبال چه هستند. وقتی انقلاب شد، از آن زندگی چریکیت دست برداشتی و رفتی سراغ کار و کاسبیت. برگشتی سر همان زمینی که خارج از تهران داشتی و می گفتی که سرزمین پدریت است. شروع کردی به کشت و کار و با خنده می گفتی گندم از نان شب هم واجب تر است. گفتیم بیا و گوشه خودت را مشغول کن و حقوقی بگیر. گفتی که من دست مزدم را از خدا می گیرم. گفتی که این دریا را نه من، که ما ساختیم برای دیگران. دست از دریا که هیچ، دست از دنیا شسته بودی. نه دنبال جایگاهی بودی، نه طلبکار از کسی، اما چقدر پشت سرت حرف بود. تو به جانماز آب کشی متهم می شدی. اما امروز همانها کجا هستند که تو را در این موقعیت ببینند؟ تو باعث شدی من ببازم. من شرط را باختم و تو از زندان بیرون آمدی و با همان ایدئولوژی هایت ادامه دادی. نه سوستر که محکمتر شدی. بعد از آن همه زجری که از دست ساواک کشیدی، وقتی که پرسیدم پشیمانی گفتی نه. و وقتی که گفتم کار بزرگی کردی، این شعر را خواندی: کاری نکرده ایم، کاری نکرده ایم که در خور گفتن باشد. ما خار چشم توطئه بودیم، ما خار چشم وسوسه بودیم، ما آنچه خواستند نبودیم. البته این برای آن روزهایی بود که دست و پایی داشتی، اما حالا امروز که میبینمت از همین راه دور با آن چهره زردت باید خیلی شکایت ها از مردم داشته باشی. شکایت از آبرانی که از کنارت رد میشوند، نگاهت میکنند و نگاهشان میکنی که شاید بگویند کمک میخواهی از پل هوایی بگذری و تو در جواب بگویی لطف میکنید، اما نه، انگار نگاهت را هیچ کس نمی فهمد. حتما دلت از همه مردم وطنت گرفته که بعد از این همه تلاش و بعد از این همه زجرها از کنارت می گذرد. من یک بار دیگر هم باختم و آن هم زمانی بود که به نوایی رسیده بودم و جنگ شد. تو باز دست از همه عالم شستی و رفتی، اما من از ترس از دست دادن نوایی به دست آمده ام ماندم، نرفتم، نه که نخواهم بروم، ترسیدم، اما تو بی خیال دو هیچ به نفع تو. شنیدم که صاحب خانه جلو پلاست را پرت کرده وسط کوچه، برای همین هم هست که امروز آمدم پیدایت کنم، اما نمیدانم آمدم پیدایت کنم و کمکت کنم یا آمدم که باختنت را ببینم. از ماشین پیاده میشوم، یقه پالتوام را بالا میکشم، شال گردن را هم دور دهانم میپیچم تا مرا نشناسی. باور نمیکنم که تو همانی باشی که در گذشته دیده بودم. بعد از این همه زجرها تو همه چیزت را از دست دادی، اما انگار اعتقاداتت را نه. اما باور نمی کنم، با این حال و روز، با این فلاکت، حتما آنها را هم از دست داده. نزدیکت می شدم، چشم در چشم هم دیگر را نگاه می کنیم. منتظر می مانم که برای بیرون کشیدن لاستیک ویلچر از من خواهش کنی، اما نه، تو همانی که بودی خواهش نمی کنی. شاید هم مرا شناخته ای. دلم می لرزد، می گویم می توانم کمک کنم؟ جواب می دهی اگر زحمتی نیست. به یک حرکت لاستیک ویلچرت را از لای شیار بیرون می کشم و شروع می کنم به هل دادنت. بر می گردی و می گویی خیلی ممنون، باقی راه را خودم می روم. نمی دانم چرا دستم از روی دستگیره های ویلچر رها نمی شود. می گویم مسیرمان یکیست، برای من هم زحمتی نیست. لبخندی می زنی، چیزی نمی گویی، مثل همیشه آرام. ناگهان از دهانم این جمله در می رود و می گویم شما هم جبهه بوده اید؟ در جوابم میگویی اگر خدا قبول کند. میگویم چیزی هم گیرتان آمد؟ میگویی خیلی چیزها، خیلی چیزها. میگویم آنقدر بود که امرار معاش کنید؟ میگویی امرار معاش؟ نه، در قرارداد ما این حرفها نبود، هیچ وقت این حرفها نبود، ما چیزهای دیگری گیرمان آمد. میگویم قرارداد با کی؟ میگویی با خدا، با امام، با مردم. تنم میلرزد، سر تا پا. تو هنوز هم همانی که بودی، با تمام زجرهایت، با تمام دردهایت. باز هم خودم را بازنده ایز می کنم. زیر لب می گویم شماها کار بزرگی کرده اید. می گویی چه گفتید؟ نشنیدم. بلندتر از قبل می گویم شماها کار بزرگی کرده اید. ناباورانه تو باز همان شعر را می خوانی. کاری نکرده ایم، کاری نکرده ایم که در خور گفتن باشد. ما خار چشم توطئه بودیم، ما خار چشم وسوسه بودیم، ما آنچه خواستند نبودی. متنی بود از مهدی رضایی.
مه میخواند سهر بر بام تو آواز عشق، ماه میگردد به شب در کوی تو همراز عشق. کیش تو مهرست کنی که ای فروغ ایزدی، بی کران عاشقی ها سرزمین سرمدی. میزند موج عشق تو در جام جانم میوتن، میشود سرمست از این باده روانم میوتن. ای وطن جانان من، عشق من، ایمان من. ای وطن جانان من، عشق من، ایران من.
پدر بزرگ بدو بدو با یک لنگ کفش آمد توی خانه. دم در پایش گیر کرد به لبه قالی و نزدیک بود بخورد زمین. به زور خودش را نگه داشت. صاف ایستاد. نگاهی به جمعیت داخل خانه انداخت و ناگهان نعره زد: بدبخت شدیم، بیچاره شدیم، نوشتم، الان میان میگیرن. علی بدو، ای خدا بدبخت شدیم. هی به این طرف و آن طرف میدوید. گیج شده بود. نمیدانست چه کار کند. ما را هم گیج کرده بود. فکر کردم آجوری چیزی خورده توی سرش. ناگهان با همان وضعیت بدو بدو رفت توی کوچه. خواستم جلویش را بگیرم ولی نتوانستم. پشت سرش رفتم بیرون. پدر بزرگ ایستاده بود روبروی دیوار خانه و به دیوار نگاه میکرد. برگشتم و دیوار را نگاه کردم. وای، روی دیوار شعار نوشته بودن. روی دیوار خانه ما. اگر پدر بزرگم دیوار را خراب نمیکرد خیلی خوب بود. از وقتی که بابام به جرم شرکت در تظاهرات دستگیر شده بود، پدر بزرگ دیگر نمیگذاشت بروم بیرون. از این طور کارها هراس داشت. دست خودش هم نبود. بیچاره همان یک بچه را داشت که او هم دستگیر شده بود. هر چند وقت یک بار مامورا می ریختم توی خانه برای پیدا کردن مدرک، ولی پدر بزرگ همه را از بین برده بود. نگاهی به پدر بزرگم انداختم. بد جوری هول برش داشته بود. از بس ترسیده بود، دگمه های پیراهنش را بالا پایین بسته بود. دستی به سر کم مویش کشید و دانه های عرق را که روی سرش نشسته بودند پاک کرد. بقیه افراد خانه ریختن بیرون. با چه وضعی هم آمده بودم توی کوچه، یکی پا برهنه، یکی با زیرپوش. مادرم هم بدجوری ترسیده بود، چادرش را محکم با دندان فشار میداد. همه منتظر بودند ببینن پدر بزرگ چی کار میکند. البته شعار روی دیوار ترسی نداشت، چون روی اکثر دیوارها شعار نوشته شده بود. ولی پدر بزرگ میگفت بعدا که آبا از آسیاب بیفته و شاه برگرده، همه اینا که روی دیوارشون شعار نوشته شده مجرم شناخته میشن. دست پدر بزرگ به شانه هم خورد و گفت چرا انقدر هول شدی پسرم؟ ناراحت نشو. این جوان ها فکر میکنن با این کارا میتونن این آدم کله گنده رو برکنار کنن. شاه انقدر سرباز و توپ و تانک داره که پدر همشون رو در میاره. اینا کله شون باد داره. باباتم اگه حرف منو گوش کرده بود الان اینجا بود. ولی حیف که اخلاقش به من نرفته و این من عاقل نیست، کله شقه. بعد نگاه تندی به من انداخت و گفت چرا باشدی منو نگاه میکنی؟ برو شننگ آبو برد و بیار. به دور رفتم طرف خانه. هنوز وارد نشده بودم که پدر بزرگ فریاد زد فرچه قالیشو یادت نره. وسایل رو بردم توی کوچه و مشغول شستن دیوار شدیم. اصغر برادرم که یک سال از من کوچکتر بود آمد توی کوچه، به ما نگاهی انداخت، سری تکان داد و گفت چه فایده، دوباره میام میبیسن. پدر بزرگ گفت غلط میکنن، پدرشون نمیارن. اصغر حرفی نزد و رفت داخل خانه. او به اجازه خودش مدرسه رفتن را هم تعطیل کرده بود. هرچه بیشتر میشستیم چرکا و سیاهی های دور نوشته تمیزتر میشدند و شعار بهتر دیده میشد. پدر بزرگ چنان عرق می‌ریخت که انگار داشت کوه می‌کند. بعد از حدود یک ساعت پدر بزرگ با آستین پیراهنش عرق پیشانیش را پاک کرد و سپس عقب رفت و نگاهی به دیوار انداخت. سری تکان داد و گفت بس پسر، دیگه زور نزن، بیا کنار. تا حالا هم اگه کسی شعار رو نمی‌دید حالا راحت می‌بینه. بعد جوری از دست پدر بزرگ عصبانی شدم. هر خرابکاری که انجام می‌داد می‌انداخت گردن من بدبخت. انگار نه انگار که فکر خودش بود دیوار را بشوییم. فقط حمالیش با من بود. هیچ کدام از برادرهایم هم نمی آمدن کمک. دست از پا دراستر برگشتیم، وسایل را گذاشتیم توی حیاط و نشستیم لب حوض. گفتم پدر بزرگ چطوره با رنگ؟ هنوز حرفم تمام نشده بود که گفت حرف رنگ را نزن. خیلی سابقه خوبی داریم. کافی رنگم تو خونه پیدا کنن. اون وقت حسابمون با کرام الکاتبینه. باید یه فکر اساسی بکنیم.
دفتر دوم، چهارشنبه. فالنامه رو گرفتم، روبروی صورتم بوسیدم، انگوش گذاشتم لای کتاب و صفحه را آوردم. روی جلد کتاب زنی قبای طلایی تنش بود با سربند آبی. زانوهای نشستش زیر قبا مثل زمین پس برگهای اخرایی پاییز، پای آرامگاه و روی سبزه ها پنهان بود. انگشتش رو گذاشته بود لای صفحهی که فالش قرار بود بیاد و داشت با خودش زمزمه می کرد. خوندم یوسف گمگشته باز آید به کنعان. بی بی گفت ای کنعان. گفتم هر کجا، مهم اینه که باز آید. و خیره موندم به بی بی. داشت ریحون میچید و دسته میکرد تو بغلش. گفت یوسف من، کاش که اقلن پیرن خونیشو میآوردن تا بوی تنش یه دم زندم کنه. خدا نگذره از باعث و بانیش که اونجور و اشکش از گوشه چشم زد بیرون. با چارقد تورش چشماشو پاک کرد و یگانه شانه هاشو مالید. بیبی ادامه حرفاشو نالید که کاش لااقل میدونستم کدوم کاروان اون رو برد که برد، تا با همین پاهای علیل اونقدر میرفتم که یا پیداش کنم یا از نفس. آخ! یگانه گفت خدا بزرگه بیبی، ایشالله با این فالی که اومده خیره. خیلی زود با پای خودش میاد و زنگ خونه رو میزنه. از دلخوشی بیبی میگفت که بیبی با هق هق نالید خیر، حکمت خداست که الهی قربونش برم، نه خودشو میاره نه خبرشو. و دوباره دست کرده بود برای چیدن بوته های ریحان. فالنامه حافظ رو بستم و به بهانه نیت دوباره سرم آوردم بالا تا یک بار دیگه زن قبای زرد پوشو ببینم. عجب چشمایی داشت، انگار نقاشیش کرده باشن که کرده بودن. فالنامه رو گذاشتم کنار و دست کردم آلبومو برداشتم و ورق زدم، همون که هر وقت تو دست بیبی ورق میخورد. بیبی با هر بار دیدن عکسای سیاه و سفید رسول لستاشو میمالید، به عکس و صورت اونو میبوسید. تو یکی از عکسا روز پاییزی بود و ما فالنامه رو دوباره برداشتم، انگشتم رو باز گذاشتم لای کتاب، نیت کردم و باز کردم. ما آزموده ایم در این شهر بخت خیش. دیگری ادامه داد بیرون کشید باید از این ورطه. با خودم گفتم رخت خیش. حافظیه توی اون روزای پر التهاب انقلابم حافظیه مونده بود و سرواش راست قامت، حتی در برابر سلطه خمودگی زمانه که هر کس و ناکسی رو اونجا به جرم عاشقی میگرفتن و انگ سیاسی میزدن روش. یه بارم پناهمون داد خواجه. اون روزی که با رسول رفته بودیم سینما ایران، مردم ریختن به هم و شعار دادن و شکستن و آتیش زدن. مامورا گذاشتن دنبالمون و چند نفری رو زدن و بردن. با رسول تا خود ارگ کریم خانی دویدیم که صدای ماشین گشت از پشت سرمون اومد. با مردم دویدیم سمت بازار وکیل و هول خوردیم تو. بعدم از دروازه اصفهان سر در آوردیم و ادامه دادیم طرف دروازه قرآن. هنوز هیاهوی مردم می اومد که پیچیدیم سمت خیابون حافظیه و خودمون رو انداختیم تو حافظیه و پنهان موندیم پناه دیوار حاشیه‌اش تا سر و صداها بخوابه. این بود که حافظیه برامون شده بود یه پناهگاه. باز برگشتم به روزای با رسولم. 18 سالمون بود تقریبا و جزو ورودیهای جدید دانشگاه بودیم که البته توی اون آشوب سیاست و جناح دو آتیشه تر از من خود رسول بود. شبنامه ها رو آورد بیرون از داخل لباسش و چند تا رو از زیر در پشتی ساختمون دادگستری فرستاد تو و خندید چه شود فردا. هنوز از کوچه نیومده بودیم بیرون که سیاهه یه جسه به دست پهن شد کف کوچه. خزیدیم تو تاریکی و نفسامون رو حبس کردیم. مأمور اومد جلو و جلوتر و آروم گذشت از روبرو. عرق از گردنم تا پشتم رو طی کرد و پیوست به خیسی زیر پیرنم. هنوز سرباز نرسیده بود به در ساختمون دادگستری که زدیم بیرون و شروع کردیم به دویدن. مأمور برگشت و صدای مهیبش پیچید توی گوشمون. ایست ایست. نرسیده به سر کوچه نفیر گلوله پیچید بین کوچه و یه لحظه رسول وایساد، اما باز دنبالم اومد، این بار لنگون لنگون. پیچیدیم توی یکی از کوچه های پشت بازار رو به اولین خونه که رسیدیم ضربه بارونش کردیم. صدای خشک پوتینای مأمور داشت میرسید به کوچه که در آروم چرخید روی پاشنه و چهره پیرزنی نشست میونه قاب در. بی هیچ حرفی خودمون رو انداختیم تو و در بستیم. مأمور رسید جلو در و بعدم صدای دور شدن پاهاش اومد. گلوله پای رسول خراشیده بود و خون شیار شده بود تا پشت و پنجه های پاش. تا پیرزن به پای رسول برسه دویدم و به دقت رد قطره‌های خون و تا جایی که میرسید به خونه پاک کردم. روز بعد رسول یه دفعه غیبش زد. تا عصر که نیومد یکی یکی سراغ همکلاسی‌هاش رفتم. اونام نبودن. تا اینکه حبیب عنایتی رو دم در خونه‌شون گیر آوردم. چهرهش هراسون بود و رنگ پریده. گفت قبل ظهر تو دانشگاه بحث بین دو تا جناح از دانشجو بالا گرفت، به زد و خورد کشید، انتظامات رسید و همه افراد دو جناحو گرفت و با خودش برد. از فرداش کارمون با بی بی سر زدن به این کلانتری اون کلانتری بود. بالاخره فهمیدیم پای ساواک در میونه و سازمان اطلاعات. کارمون زار بود. کسی رو نداشتیم آخه که بتونه وساطت کنه. کسی نبود که بلکه رسول رو از اون مخمصه خلاص بکنیم. کار بی بی شده بود آه و انتظار و منم هی بی دست و پاتر از همه علیلای دنیا. با همه این احوالات در نهایت ناباوری دو روز بعد صلات زور در زدن. تا آواز کردم یکی شبیه رسول پوست به استخون چسبیده و بیحال افتاد تو بغلم. وقتی آوردمش داخل بیبی با دیدنش چیخ کشید و دو دستی زد تو سرش. یه جای سالم تو بدنش نذاشته بودن بی‌انصافا. همه یه بدنش جای سوختگی بود و کبودی. هر چی میگفتیم اون چند روز چی بهش گذشته هیچی نمیگفت. سمم بکم کز کرده بود سوک دیوار و زل زده بود به رو به رو. نصیحت های بیبی ثمری به حال رسول نکرد و درست یه هفته بعد از اون باز رسول غیبش زد. انگار اتفاق قبل اونو مصممتر کرده بود به کارش، چون این بار میگفتن علنن توی دانشگاه اعلامیه پخش میکرده که گرفته بودن و برده بودن. این بار دیگه از دست خان شیرازم کاری بر نیومد یا نخواست به هر حال، چون رسول در هیچ کدام از روزایی که با بیبی چشم انتظار بودیم نیومد. به اداره اطلاعاتم رفتیم، گفتن که اصلا کسی رو با اون نام و مشخصات نیاوردن اونجا. بیبی التماس کرد، گریه کرد، ناله نفرین کرد، سر صدا کرد. یه لباس شخصی عبوس اومد زد تخت سینه‌ش و هلش داد تو دیوار. خواستم دخالت کنم، یگانه نذاشت. گفت اینا همینجوری هم واسه آدم پاپوش میسازن. وای به حال اینکه باهاشون درگیرم بشی دیگه، وا ویلا. اومدیم و خوش خیالانه چشم به در دوختیم تا کی باز رسول نیمه جون بیاد بیفته دم در خونه. زمستون شده بود بهار مردم. وقتی انقلاب بالا گرفت مردم ریختن، خیلی از اعضای ساواکو دستگیر کردن. رعایا به مبارزه با قوانین پرداختن و زمینهایی رو که با خون دل روشون کار کرده بودن و محصولشون رو سالها مفت مسلم به خانها تقدیم میکردن به نفع خودشون مصادره کردن. حالا بعد از سالهای سال قبازرد فالنامم هنوز داره فال میگیره. بیبی دست کرده برای چیدن ریحان، یگانه در حال چشم‌قرّه خنده سرخی داره. پرنده ها توی افق درباز شد، نور ریخت داخل. شام حاضره. چرخیدم سمت در، یگانه بود. تکرار کرد شام عزیز. لبخند زدم و لبخند زد، سرختر از همیشه. گفتم چشم بانو. پشتم رفتم طرف در، قایستاده بود منتظر. طوری نگاش کردم که بهت کرد. چیزی شده؟ خوبی؟ چشمو بستم و باز کردم. خوبم. نشستیم پشت میز. پرسیدم امروز چند شنبه است؟ گفت بود سه شنبه. چطور؟ یادم اومد به بیبی. فردا سالگرد بیبیه، یادت که نرفته. قضا رو کشید و گفت مگه میشه یادم بره؟ خدا رحمتش کنه. تا لحظه آخر چشمش به راه بود. قضا رو گذاشت جلو. با خودش زمزمه کرد بیبی رسول. میگم مهدی به نظر تو بالاخره رسول چی شد؟ رسول؟ ابرو دادم بالا و گوشه های لب و خم کردم پایین و ذهنم بی اراده کشیده شد داخل اتاق تاریکم و عکس جوان خندونی پشت به حافظیه که حالا بین آلبوم عکس ها خوابیده بود. روایتی بود به قلم مهدی زارع.
قصه ای بنهفته در دل دارم، آتشی در سینه دارم، خنده ای بنشسته بر لب دارم، عالمی با گریه دارم.
خب این برنامه هم به پایان رسید و دفترها و داستانها همچنان باقیه. امروز از صبر گفتیم که بار زیادی به همراه داره. البته که به بار نشستن یه تحمل ویژه میخواد، اما میگن زمانی که قصد رسیدن به هدفی رو داشته باشین حتی لحظه ای زودتر از زمان مناسبش بهش نمیرسید. بنابراین آرام باشید، نفس بکشید و صبور باشید. امیدوارم بهترین ها در انتظارتون باشه. مراقب خودتون باشید. شب و روزتون بخیر و خدا نگهدار.
کم خاطره با تو زیر بارون ندارم. بگو کجایی چترمو برات بیارم. خودت که میدونی خودت که میدونی دوست دارم. لعنت به من که نفست بنده به جونم. میرم لب دریا شاید زنده بمونم. خدا که میدونه خدا که میدونه دوست دارم. اگه بارون بزنه با یاد تو دیوونه میش. همش از خدا میخوام معجزش برگردی پیش. اگه بارون بزنه اگه بارون بزنه وقتی بارون میزنه دلم بازم آتیش میگیر. تو بهم بگو چرا خاطرات یادم نمیر. بگو بارون بزنه بگو بارون بزنه. اگه پاییز اومده پیچیده عطرت تو خیابون، منو دنبال خودت تو این خیابونا نگردو. مگه پاییز اومده مگه پاییز اومده. آره پاییز اومده بهارمو ازم بگیره. همون آرامشی که ندارم و ازم بگیره. آره پاییز اومده آره پاییز اومده. اگه بارون بزنه با یاد تو دیوونه میشه. همش از خدا میخوام معجزش برگردی پیش. اگه بارون بزنه اگه بارون بزنه وقتی بارون میزنه دلم بازم آتیش میگیر. تو بهم بگو چرا خاطرات یادم نمیر. بگو بارون بزنه بگو بارون بزنه.
وقتتون بخیر دوستان و همراهان عزیز. انشالله که دلتون مملو از گرمای عشق و محبت باشه در این شب سرد زمستانی و مراقب خودتون و سلامتی خودتون و خانوادتون باشین. و اما در این لحظه